ساعت 18 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. سران کشورهای اسلامی خواستار به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس به عنوان پایتخت فلسطین شدند. دو هیئت کنسولی ایران و عربستان سعودی با وجود گرفتن ویزا به کشورهای یکدیگر سفر نکردند. و تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در سراسر دنیا به رکورد تازه‌ای رسید. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت می‌کنم در این بخش خبری با ما همراه باشید. کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بیانیه پایانی نشست فوق‌العاده سران این سازمان خواستار به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس شرقی به عنوان پایتخت فلسطین شدند. در این بیانیه تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در انتقال سفارت این کشور به اورشلیم بی‌ارزش و از نظر حقوقی فاقد اعتبار توصیف شده. رؤسای جمهوری ایران، ترکیه، لبنان، افغانستان و جمهوری آذربایجان و همچنین پادشاه اردن، امیران قطر و کویت و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در نشست فوق‌العاده امروز در استانبول حاضر بودند. عربستان سعودی با فرستادن وزیر مشاور در امور خارجه در این نشست شرکت کرده بود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید با وجود صادر شدن روادید برای دو هیئت دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی هنوز هیچ سفری در این زمینه انجام نشده است. آقای قاسمی در گفتگو با رادیو دولتی ایران دلیلی درباره انجام نشدن این سفرها بیان نکرد. شهریور امسال اعلام شد که دو هیئت کنسولی از ایران و عربستان سعودی برای سفر به اماکن هر دو کشور و بازدید از آنها اعزام خواهند شد. آن زمان گفته شده بود که این سفرها پس از ایام حج برگزار خواهد شد. روابط دیپلماتیک تهران و ریاض از دی ماه 94 به دنبال اعدام یک روحانی شیعی در عربستان و حمله اعتراض‌آمیز به اماکن دیپلماتیک سعودی در تهران و مشهد قطع شد. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران میگوید تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در سراسر دنیا به رکورد تازه‌ای در سال جاری میلادی رسیده است. این کمیته در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد گفت بر اساس آمارهای جمع‌آوری شده در اول دسامبر سال جاری 262 روزنامه‌نگار به دلیل فعالیت‌های مرتبط با حرفه‌شان پشت میله‌های زندان به سر می‌برند. این تعداد بدون در نظر گرفتن موارد بازداشت موقت یا روزنامه‌نگاران ناپدید و به گروگان گرفته شده از سوی گروه‌های غیرقانونی مربوط می شود. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران با ابراز نگرانی از افزایش سالانه تعداد روزنامه‌نگاران بازداشتی، این اتفاق را نشان دهنده شکست غم‌انگیز جامعه جهانی در مقابله با بحران جهانی آزادی رسانه‌ها توصیف کرده است. در یکی از پرحاشیه‌ترین رقابت‌های انتخاباتی سال‌های اخیر کنگره در آمریکا، نامزد حزب دموکرات توانست رقیب جمهوری‌خواهش را در ایالت آلاباما شکست دهد. نتیجه شمارش حدود 99% آرا نشان می‌دهد که داگ جونز از حزب دموکرات نزدیک به 1.5% بیشتر از رقیب جمهوری‌خواهش روی مور برای کرسی سنا رأی آورده است. این برای نخستین بار در 25 سال اخیر است که یک نامزد دموکرات از ایالت بسیار محافظه‌کار آلاباما به عنوان سناتور انتخاب می‌شود. انتخابات این ایالت تحت تأثیر اتهامات جنسی مطرح شده علیه روی مور و حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از او اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده بود. آقای مور اتهامات مطرح شده را رد می‌کند. عیسی فرهادی فرماندار تهران خواستار در نظر گرفتن پارکی یا مکانی عمومی برای برگزاری تجمعات اعتراضی در پایتخت ایران شد. آقای فرهادی این خواسته را روز چهارشنبه در نشست مشترک استاندار فرمانداران و اعضای شورای شهر تهران مطرح کرده است. فرماندار تهران تعیین محلی برای برگزاری تجمع را به گفته خود برای تخلیه اعتراضات مردمی ضروری دانست. ساعت 18:04 همونطور که در بخش‌های قبلی خبری هم شنیدید، امروز نشست کمیسیون مشترک برجام با شرکت نمایندگان ایران و گروه 5+1 در وین برگزار شد. به همین مناسبت همکارم آرش حسن نیا گفتگو کرده است با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی و مسائل ایران ساکن بریتانیا، و از او دیدگاهش رو در مورد کارکرد این کمیسیون پرسیده است.
کشورهای اروپایی فرصت پیدا می‌کنند در دفاع از برجام مسئله پایبندی ایران رو به تعهداتی که در چارچوب برجام پذیرفته مورد تاکید قرار بدن و با توجه به علاقه‌ای که به ادامه تعهدات جمهوری اسلامی و خودشون در اجرای برجام دارند، مقداری فشارهاشون رو شاید علیه آمریکا اضافه بکنن. این همزمان میشه با سکوتی که کنگره آمریکا در مورد پیامی که آقای دونالد ترامپ برای اونها فرستاده بود و با یک فرصت غیر الزام آور 60 روزه از اونها خواسته بود تکلیف دولت آمریکا رو در قبال برجام روشن کنن، همزمان میشه که البته این همزمانی با سکوت کنگره روبرو هست. به این ترتیب دولت آمریکا یقینا فشارهای سیاسی زیادتری رو برای لغو تعهدات خودش در قبال برجام و لغو تحریم ها احساس خواهد کرد.
آقای تغیزاده، همونطور که اشاره کردید مهلت 60 روزه رئیس جمهوری آمریکا به کنگره با سکوت به پایان رسید. در چنین شرایطی آیا برگزاری چنین نشست‌هایی به مفهوم این نیست که برجام کماکان زنده باقی مانده و آمریکا مجبور هست که در همین چارچوب و در همین قالب به رابطه خودش در موضوع پرونده هسته‌ای ایران با جامعه جهانی تن بده و ادامه بده به این وضعیت؟
نیاز به خوشبینی فوق‌العاده‌ای داره. حتی دولت جمهوری اسلامی به این حد از خوشبینی نیست، برای اینکه میدونه دولت کنونی آمریکا حداقل امتیازات قید نشده در تعهدات آمریکا رو که دولت قبلی آمریکا یعنی دولت آمریکا پذیرفته بود، من جمله رایزنی با بانک‌های بزرگ اروپایی برای توسعه همکاری با ایران، ادامه نخواهد داد. به این علت که آقای قاسمی تأکید میکنه که مسئله در هر شرایطی موکول به ادامه تعهدات آمریکاست. به این ترتیب برگزاری جلسه در وین اینقدر اهمیت نداره که ادامه پایبندی آمریکا به دادن امتیازهایی که در دولت اوباما به جمهوری اسلامی داده میشد.
آقای تغیزاده، ما از محتوای این نشست‌های مشترک و جلسات مشترک خبر نداریم که بدونیم نماینده آمریکا در برابر گفتگوهایی که شکل می‌گیره، همکاری‌های احتمالی ایران و جامعه جهانی چه موضعی داره. اما اگر در این جلسات و در این نشست‌ها همکاری مشترکی بین ایران و اتحادیه اروپا یا دیگر شرکای جهانی اتفاق بیفته، چقدر ضمانت اجرایی خواهد داشت این توافقات و چقدر به مشکل برخواهد خورد اگر آمریکا با اون مخالف باشه؟
به نظر میرسه دولت آمریکا یک برگ برنده بزرگ در اختیار داره و اون خواستار اجرای همه تعهداتی که جمهوری اسلامی در چارچوب برجام پذیرفته شده است. به این ترتیب که جمهوری اسلامی قبول کرده پروتکل الحاقی رو به موقع اجرا بگذاره و در توافق اتمی بندی به اسم بند تی وجود داره که دولت گذشته آمریکا چندان به اون خیلی با علاقه و جدیت نگاه نمی‌کرد و مسئولیت نظارت بر اون هم با دولت آمریکاست. به این ترتیب دولت آمریکا که هزینه‌های بازرسی از تأسیسات جمهوری اسلامی رو به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌پردازه، می‌تونه از شورای حکام و اجلاس مشترک نظارت بر اجرای برجام خواستار اجرای دقیق توافق اتمی بشه. اینجاست که اون وقت اصولگرایان و نظامی های ایران با مخالفت بازرسی از تأسیسات نظامی ایران میتونن مانعی بشن در مقابل همکاری هایی که دولت جمهوری اسلامی احتمالاً شاید آماده انجام اون با جامعه اروپا باشه. به این ترتیب تناقضاتی که در داخل ایران و در درون شورای حکام وجود داره میتونه از موانع جدی باشه که به نوعی مورد استفاده دولت آمریکا قرار میده تا در پایان مهلت 120 روزه‌ای که باید پایبندی ایران رو مجدداً مورد تایید قرار بده، تجدید نظر بکنه در برخوردش با تعهداتی که در چارچوب توافق اتمی داره.
آقای تغیزاده، در چنین شرایطی پرسش همیشگی آینده و سرنوشت برجام است. در چنین وضعیتی سرنوشت و آینده برجام چگونه رقم خواهد خورد؟
این وضعیت موجود وضعیت واقعا پیچیده است. واقعا چند تا عامل پیچیده کنار همدیگه الان قرار گرفته که روی هم اثرات متقابل میذارن و این احتیاج داره که توضیحات روشنی داده بشه که واقعا آمریکا با تغییر وضعیتی که امروز مثلا در سنا صورت گرفته، نماینده دموکرات اکثریت جمهوری خواهان رو پایین آورده، تصمیم کنگره آمریکا به برگزاری سکوت در مقابل خواسته دولت آمریکا در پایان مهلت 60 روزه، ساکت بودن کنگره به معنای بی‌اعتنایی یا رد خواسته آقای ترامپ نیست، به این معنی است که توپ رو دوباره به دامن دولت آمریکا میندازه. ضمناً کنگره آمریکا همچنان علاقمند به اعمال تحریم‌های بیشتری علیه ایران هست، ضمن اینکه مسائل داخلی ایران هم مسائل بسیار تاثیرگذاری است.
دهمین کمیسیون مشترک برجام امروز در وین و با حضور نمایندگانی از ایران و گروه 5+1 برگزار شد. دیدگاه‌های رضا تقی‌زاده را می‌شنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
علاوه بر تلگرام در تمامی شبکه‌های اجتماعی هم میتونید با جستجوی نام رادیو فردا به شبکه ما بپیوندید و با سایر مخاطبان رادیو فردا هم کلام بشید، دیدگاه‌های خودتون رو با اونها به اشتراک بگذارید و همونطور که شنیدید پیام خودتون رو در تلگرام ضبط کنید تا در فرصت مناسب دیگر شنوندگان ما هم از دیدگاه‌های شما با خبر بشن. ساعت 18:11 سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده برنامه ملاقات باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
شهروندی ایرانی با تابعیت مضاعف آمریکاست، دارای دو مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های مهندسی الکترونیک و مدیریت از دانشگاه‌های در لس آنجلس و نیویورک. او از مرداد ماه سال 95 در زندان اوین به سر می‌برد. کارن وفاداری زرتشتی است. او از سالها پیش با همسرش آفرین نیساری در محله ده ونک تهران زندگی می کرد و مدیریت گالری آن را هم بر عهده داشت. نگهداری مشروبات الکلی در منزل از جمله اتهام‌های این شهروند زرتشتی است، در حالی که خواهر او کاته وفاداری ساکن واشنگتن می‌گوید در آیین زرتشتی نوشیدن شراب امری طبیعی است و ممنوعیتی ندارد. چند روز پس از بازداشت این زوج زرتشتی، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران اعلام کرد خانه ای متعلق به دو ایرانی با تابعیت مضاعف کشف شده که در آن 4000 لیتر مشروبات الکلی بوده. دادستان تهران در ادامه گفت این خانه به منظور برگزاری مجالس مختلط برای برخی دیپلمات‌های خارجی و ایرانیان مهیا شده بود. اما کاته وفاداری، خواهر کارن وفاداری، با رد اتهام‌های منتسب به برادر و همسر برادرش می‌گوید در آیین زرتشتی منعی برای برگزاری مهمانی مختلط وجود ندارد. این زوج زرتشتی به گفته خانواده‌شان به جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تلاش برای براندازی نظام و انتخاب و استخدام جاسوسان از طریق سفارت‌های خارجی متهم شدند و پرونده‌شان برای رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ارسال شده، اما هنوز حکمی برایشان صادر نشده است. کارن وفاداری و همسرش که 5 ماه اول بازداشت در سلول انفرادی زندانی و تحت بازجویی بودند، همکنون در بندهای عمومی زندان اوین به سر می‌برند. حدود 200 تن از هنرمندان و مدیران گالری‌های هنری در ایران زمستان گذشته با انتشار بیانیه‌ای خواستار روشن شدن وضعیت این دو مدیر گالری آن شدند. گالری هنری که در پی بازداشت این زوج توسط ماموران امنیتی پلم و شماری از آثار موجود در آن هم توقیف شد.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.